أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. در ضمن جریان بنی اسرائیل و افشای اینکه اونها قصد هتک حرمت اسلام و مسلمین را داشتن، جریان فرزندان آدم سلام الله علیه را ذکر کرد. بعد اینکه قابیل هابیل را کشت، اصبح من الخاسرین، در هنگام دفنش اصبح من النادمین و مانند اون را ذکر فرمود. اونگاه بیان فرمود من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، یعنی این سبب شد که ما این قانون کلی را برای بنی اسرائیل مقرر کردیم که اگر کسی شخصی را بیگناهی را بکشد، مثل آن است که همه انسان‌ها را کشت، و اگر بیگناهی را نجات بدهد، مثل آن است که همه انسان‌ها را نجات داد. مطالبی که مربوط به این آیه کریمه است چند است. اول اینکه خداوند دارد علت این قانون را بیان میکند، حکم فقهی را بیان نمیکند، حکم سیاسی اجتماعی و احیانا کلامی را روشن میکند. حکم فقهی را در آیه دیگر همین سوره مبارکه مائده بیان میکند. الان در صدد اون بیان نکته سیاسی اجتماعی و کلامی است. چون من عیل ذالک کتب، از اینجا معلوم می شود که احکام الهی دارای مصالحی است. گاهی اون مصالح روشن است، گاهی روشن نیست. فخر رازی بعد از اینکه این نکته را از معتزله نقل کرد که معلوم می شود احکام الهی معلل است، گفت این سخن درست نیست، برای اینکه اگر احکام خدا معلل باشد، اون علت قدیم باشد که حکم خدا هم باید قدیم باشد، و اگر حادث باشد که چون اون علت تازه پدید آمد، حتما یه سبب خاصی هم دارد، این میشه تسلسل. روی این تفکر ناسباب حرف معتزله را رد کرد. بعد گفت به اینکه کار خدا معلل نیست، برای اینکه در آیه 17 همین سوره مائده خداوند فرمود قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا. خدا اگر بخواهد مسیح سلام الله علیه و مادرش مریم سلام الله علیها و همه اهل زمین را هلاک بکند، کی میتواند جلوگیری کند؟ این سخن جناب فخر رازی هم ناسواب است، برای اینکه اون آیه 17 سوره مائده دارد قدرت خدا را ثابت میکند، نه اینکه خداوند معاذالله کار را بدون مصلحت و بدون حکمت انجام میدهد. خدایی که حکیم است، قدرتش را حکیمانه اعمال میکند و هرگز چیزی مایه تغییر حکمت خدا نیست. تو همون دعای نورانی صحیفه سجادی هم که قبلا بحث شد آمده است که یا من لا تغیر حکمته الوسائل، یعنی خدایی که حکیم است کارها را رو مصلحت انجام میدهد و هر کسی هر وسیله ای را به نزد خدا ببرد و بخواهد با این توسل خدا حکمتش رو تغییر بدهد، یعنی بدون حکمت کار بکند، این چنین نیست. توسل اثرش آن است که کار را خدا بر اساس حکمت انجام بدهد، یعنی این شخص مشمول اون کارهای حکیمانه خدا باشد. پس این که ما بگوییم آیه 17 سوره مائده دلالت میکند که خدا هر کار را بخواهد بکند میکند بدون در نظر گرفتن مصلحت و حکمت، این سخن ناتمام است. اون آیه 17 همین سوره مائده که قبلا بحث شد
ناظر به مطلق بودن قدرت خداست، نه اینکه خدا کارش را با حکمت انجام ده. مطلب دوم آن است که همون طوری که شأن نزول مخصص یا مقید عموم یا اطلاق آیه نیست، این قسمت هم که فرمود من عید ذالکه، این هم مخصص نیست که حالا اون سبب شده باشد و چیزی دیگر سبب نشده باشد. برای اینکه در خلال قصه قابیل و هابیل مسئله خسارت ابدی مطرح شد که فاصبح من الخاسرین، بعد هم ندامت در هنگام دفن بازگو شد. روی این نکات خداوند یه قانون کلی را وضع کرده است، نه که حالا اون دخیل باشد، برای حفظ اون مورد به خصوص باشد. مثلا اگر کسی رعایت نکرده دستشو به سیم برق زد و آسیب دید، مسئولین یا کسانی که صنعتگران این رشته سعی میکنن سیم را اوریان در اختیار افراد نگذارند. یه قانون کلی میشود، یه جا که خطر دیدن یه اصل کلی را انتخاب میکنن، اون خصوصیتی ندارد. جای دیگر هم اگر بود همین منشأ میشد برای تدوین چنین قانون کلی. مطلب سوم آن است که بنی اسرائیل هم خصوصیتی ندارد. این قانون مال قبل از بنی اسرائیل هم هست، مال بنی اسرائیل هم هست، مال بعد از بنی اسرائیل هم هست، که اگر کسی شروع به آدم کشی کرد، کسی را کشت، مثل آن است که جامعه ای را کشته باشد، فرق نمی کند. اما سر این که درباره بنی اسرائیل این چنین آمده است که کتبنا علی بنی اسرائیل، برای آن است که اونها بیشتر به این خونریزی مبتلا بودند، مخصوصا خونهای پاک انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام را. در قرآن غسل انبیا را به بنی اسرائیل اسناد می‌دهد، یقتلون النبیین بغیر حق، اینا درباره همین بنی اسرائیل است. گذشته از اون آدم کشی های عادی، مسئله غسل انبیا هم برای اینها چیز رایجی بود است. چون که در ذیل آیه هم دارد به این که ما با این که این قانون را برای اینها مقرر کرده ایم و انبیای الهی برای اینها فرستادیم و اون انبیای الهی را با بینات و معجزات تأیید کرده ایم، معذالک ثم ان کثیرا منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون. خب چنین گروه خوناشامی جا دارد که خدا به صراحت نام ببرد، نه برای آن است که اینها خصیصه‌ای دارند و حکم مخصوص اوناست، بلکه قبل از اینها و بعد از اینها و همزمان اینها این قانون الهی بوده است. حالا اون حکم فقهی است و این حکم سیاسی و کلامی و اجتماعی است، حالا اونم عرض میکنم. خب بعد از گذشت این سه نکته وارد اصل مسئله میشود، من عید زارکه کتبنا علی بنی اسرائیل. خب اون قانونی که خداوند تدوین فرمود و تثبیت فرمود چیست؟ این است که انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر کسی خون بیگناهی را ریخت، مثل آن است که خون همه مردم را ریخته باشد. بی گناه بودن به این است که کسی نه آدمی را کشت نه فساد فرعرض کرد. پس اگر کسی مفسد فرعرض بود، به این معنا که در آیه بعد ذکر می شود، مثلا محارب فرعرض بود، محارب در برابر خدا پیامبر بود، یا خون بی گناهی را ریخت، چنین کسی محدور الدم است. یعنی اگر کسی قاتل بود یا محارب بود، این محدور الدم است. اما این کسی نه قاتل بود نه مفسد فرعرض و محارب خدا پیامبر، چنین کسی معصوم الدم است، محقون الدم است، خون او محترم است. من قتل نفسن، اگر کسی را بکشد، به غیر نفسن او فساد فرعرض، بدون اینکه اون مقتول کسی را کشته باشد که او را رو قصاص بکشد و بدون اینکه اون مقتول مفسد فرعرض یا محارب خدا و پیامبر باشد که او را روی حد بکشن، چنین قتلی که نه قصاص است و نه حد، این مثل آن است که همه انسان ها را کشته باشن. پس قتل سه قسم است. یه قتل قصاصی است که اگر قاتل قصاص شد این نه تنها بد نیست بلکه خوبم هست، ولکن فی القصاص حیاتون یا للباب. این یک. دوم قتل حدی است نه قصاصی. اگه کسی محارب بود این که شنین کسی اعدام می شود و این حد است، در باب حدود مطرح است نه در باب قصاص. این هم حد حکم الهی است. قسم سوم قتل ظالمانه است، یعنی کسی را بکشد و این قتلش نه جنبه قصاص داشته باشد و نه جنبه حد. پس من قتل نفسن به غیر نفسن پس قصاص نیست. او فسادن فی الارض، یعنی به غیر فسادن فی الارض پس حد نیست. اگر کسی دیگری را کشت به این قتل نه قصاص بود و نه حد الهی، چنین قتلی اونقدر بد است مثل آن است که همه انسان‌ها را کشته باشد. من قتل نفسم به غیر نفسن او فسادن فی الارض، یعنی بدون اینکه اون مقتول کسی را کشته باشد تا شما بخواید قصاصش کنید، یا بدون اینکه اون مقتول محارب خدا پیامبر باشد تا شما بخواید حد بزنید. اگر چنین قتلی اتفاق افتاده است مثل آن است که همه انسان ها کشته شده باشد. مطلب بعدی آن است که این حکم فقهی نیست، چون حکم فقهی را در همین سوره مبارکه مائده آیه 45 بیان کرد. در آیه 45 همین سوره مائده که بعدم به خواست خدا خواهد آمد فرمود و کتبنا علیهم فیها، یعنی ما بر بنی اسرائیل در تورات این قانون را تدوین کردیم که ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. در قصاص، حالا یا قصاص نفس است یا قصاص طرف، بالاخره تماثل هست. اگر کسی را کشت، قاتل در برابر مقتول کشته می شود. او یک نفر را کشت، اینم خودش هم یک نفر از کشته می شود. در باره قصاص طرف، اگر چشم کسی را از بین برد، چشم او را از بین می برد. و اگر گوش کسی را برید، گوش او را می برند. و اگر بینی کسی را قطع کرد، بینی او را قطع می کنند و هاکزا. خب، این ناظر به حکم فقهی است. و اما آیه محل بحث کار حکم فقهی ندارد. ناظر به مسائل کلامی، سیاسی و اجتماعی است. در باره مسئله کلامی، قبلا در سوره مبارکه نساء گذشت که آدم کشی مایه خلودی در جهنم است. آیه 93 سوره مبارکه نساء این بود و من یقتل مؤمنن متعمدن به جزاؤه جهنم خالدن فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. اگر کسی مؤمنی را عمدن بکشد کیفر او این است که مخلد در نار است. حالا اگر مؤمنی را برای ایمان او بکشد قهرن می شود مرتد و کافر و مخلدی در نار. ولی مؤمنی را نه برای ایمان او، بلکه رو اختلافات زمینی، اختلافات ملکی، اختلافات تجاری و مانند آن بکشد نه برای ایمان او، این خلود منظور مکس طویل است، نه معنی جاودان و در جهنم بودن، چون در این حال فسق است نه کفر. خب، پس قتل مؤمن چنین خطری رو به همراه دارد که جزاش جهنم است، غضب خداست، لعنت خداست و عذاب علیم را خدا بر او آماده کرده. که این ناظر به حکم کلامی است، نه ناظر مسئله فقهی. مسئله فقهی همان است که قاتل قصاص می شود یک، در قتل عمد کفاره دارد دو، حالا کفارش با کفاره قتل خطا فرق می کند. اما این آیه نه اون حکم کلامی به اون صورتی را که در آیه 93 سوره نساء بیان کرد متعرض است و نه آیه حکم فقهی را که در آیه 50 و آیه 45 همین سوره مبارکه مائده بعدن میفرمایند مطرح است که ان النفس بالنفس والعين بالعين، این چه نیست. پس معلوم می شود که این آیه محل بحث ناظر به اون حکم فقهی نیست، چون در همین سوره حکم فقهیش مشخص شده است که یک نفر در برابر یک نفر کشته می شود. وقتی منظور حکم فقهی نشد، بر می گردد به شدت عمل. شدت عمل چند وجه برای او ذکر کردن که چطور یک نفر، اگه کسی یک نفر را بکشد، مثل آن است که چند نفر را کشته است. یکی از وجوه آن است که اگر کسی در جامعه دست به خونریزی زد و بیگناهی را کشت، همه انسان‌ها با او بد خواهند بود، مثل آن است که خون همه انسان‌ها را ریخته. این یه حکم عاطفی و اجتماعی است که قرآن اینچنین تحلیل می‌کند. خب پس حکم قیامت را در سوره مبارکه نساء مشخص کرد که کسی عمدن کسی را بکشد حکم جهنمش چیست. حکم فقهی را در همین سوره مائده بعدن بیان کرد که النفس بالنفس. اما الان در حکم روانی، اجتماعی، سیاسی اینا را تحلیل میکنه، چون همه این مصالح به علل را قرآن تبیین میکنه. فرمود اگر کسی بیگناه را بکشد خشم همه مردم را بر خود روا کرده است، مثل آن است که همه را کشته باشد، مثل آن است که نسبت به همه بدرفتاری کرده باشد. و اگر کسی را احیا کند، یعنی از خطر غرق نجات بدهد، از خطر سوختن نجات بدهد، از مرگ نجات بدهد، مثل آن است که نسبت به همه افراد جامعه احسان کرده باشد، همه نسبت به او علاقمندند. بعد از اینکه این مرزها مشخص شد، یعنی معلوم شد که این آیه در صدد بیان حکم قیامت و جهنم نیست، و بعد از اینکه معلوم شد در صدد حکم بیان فقهی و قصاص و حد و مانند اون نیست، حالا می شود تحلیلات اجتماعی و سیاسی. اگر کسی خون کسی را ریخت، امنیت را در جامعه به هم زده است، همه انسان ها با او بدن، مثل آن است که نسبت به همه بدرفتاری کرده باشد. این یک توجیه. توجیه دیگر آن است که اگر کسی که با اصل جریان قصه آدم هم سازگار است، قصه قابیل، کسی که بعدن خونریزی کرده باشد، سنت سیئه خونریزی را در جامعه رواج داد، بعد از او هر کس دیگری را بکشد، گذشته از اینکه خود اون شخص قاتل به کیفر خود محکوم می شود، وزر این گناه هم به عهده کسی است که آدم کشی را باب کرده است. این جریان قابیل و حابیل می تواند این چنین باشد، برای اینکه او اول کسی بود که آدم کشی را باب کرده است، و دیگران اگر که مظلوم ها را کشتن از اونجا یاد گرفتن. این بر اساس منسن سنت سیئه خواهد بود، و در مقابل هم و من احیاها، این هم سنت حسن است که کنما احیا الناس جمیعا، دیگران هم به او تعصیه می کنند و هر کسی ایثار کرد و دیگری را از مرگ نجات داد، ثواب این ایثار را اون شخص بنیانگذار سنت حسن میبرد. این دو وجه. چون در جریان قابل این طور بود دیگر. بنی اسرائیل، نه، ما بر بنی اسرائیل این تدوین کردیم. اصلش که سبب شد تا بر بنی اسرائیل تدوین بشود همون جریان قابل حابیل است. حالا اگه از این به بعد کسی هم یه سنت تلخی را در بین بنی اسرائیل پای گذاری کند، اونم همین طور است. وجه بعدی آن است که اگر کسی رهبر جامعه را بکشد، مثل آن است که همه امت را کشت. چون بنی اسرائیل به قتل انبیا مبتلا بودن، خداوند در باری اونها این چنین فرموده است. البته این گونه از وجوه با اصلاح آیه هماهنگ نیست که ما بگوییم منظور آن است که کسی مثل امام را بکشد یا پیغمبر را بکشد، مثل آن است که همه مردم را کشته است. وجه دیگر آن است که منظور از این قتل و احیا، قتل و احیای مادی نباشد، قتل و احیای معنوی باشد. که اگر کسی دیگری را فریب داد، گمراه کرد، کسی یک شخصی را گمراه کرد، مثل آنت که یک جامعه را کشته باشد. یعنی مرگ روح یک فرد به منزله مرگ بدن یک ملت است. من قتل نفسم، یعنی من عذر لها و اعماها و اقواها. اگر کسی یک نفر را گمراه بکند، مثل آنت که جامعه را کشته باشد. چه این که اگر کسی یک نفر را هدایت بکند، مثل آنت که یک جامعه را از مرگ نجات داده باشد. یعنی اگر کسی بتواند یک جوان را هدایت بکند به دین و از ضلالت برهاند، مثل آن است که یک پزشک یک ملتی را از مرگ برهاند. که ارزش زنده کردن جان یک نفر مثل ارزش زنده نگه داشتن جسم یک ملت است. این سخن حق است، در بعض از روایات هم تأیید شده است، اما اثباتش البته از استنباطش از این آیه کار آسانی نیست. وجه دیگر آن است که بالاخره یک سخن درباره انسان است، یک سخن درباره زید و عمرو که مصداق این طبیعت است. اگر درباره مصداق سخن به میان بیاید، حکم همان است که در آیه 45 سوره مائده خواهد آمد که ان نفس به نفس. اگر کسی یک نفر را کشت، به همون اندازه یک نفر کیفر میبیند. یه وقت بحث در زید و عمرو نیست، بحث در انسانیت زید است، انسانیت عمرو است. انسانیت زید و انسانیت عمرو با انسانیت یک ملت یکیست دیگه، فرق نمی‌کند که. منتها برای روشن شدن فرمود اگر کسی انسانیت زید را از بین برد، فرقی نمی‌کند، مثل آن است که یک جمعیتی را از بین برده باشد، چون هر دو این نوعیت را دارند، این سمت انسانیت را دارند. بنابراین بحث در اون عذاب جهنم نیست که در سوره مبارکه نساء گذشت، و بحث در حکم فقهی نیست که در آیه 45 همین سوره مائده خواهد آمد، بحث در تحلیل اجتماعی و روانی است در حقیقت. لذا فرمود من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. بالاخره حکومت اسلامی ولی من لا ولی الله است دیگه، چطور؟ عدول مؤمنین نجد واجبات کفایی است، نشد فسقه مؤمنین. کارهایی که مربوط به نظام است در هیچ مرحله‌ای معطل نماند. اول پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بعد امام معصوم سلام الله علیه، نشد منصوب خاص از طرف امام. این سه مرحله نبود، منصوب عام اون فقیه جامع و شرائط نبود، عدول مؤمنین نبود، فسقه مؤمنین نبود، فسقه کافرین. بالاخره حقوق بشریت باید محفوظ بماند. این چنین نیست که حالا خدا از طرفی بگوید قرآن من جهانی است، از طرفی در تنگنای یک محدوده قم و حوزه قم و یا ایران بخواهد بیندشد. اگر این کتاب کتاب بشریت است و برای جهان پیام دارد، معناش این نیست که اگر همه شما مسلمان شدید من شما را اداره میکنم، که این ضرورت به شرط المحمول باشد. میگه حالا شما چه مسلمان باشید چه کافر، بالاخره من یه حرف تازه برای همه شما دارم. قرآن که یک کتاب جهانی است، با اینکه پیش بینی کرده است که اگر تو بخوای تلاش و کوشش بکنی، و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین، فرمود پیامبرا خیلی خود رو به زحمت ننداز، تو هرچند حرص بزنی اینا ایمان نمی آورند، ولی حرف تو حرف بشریت است. حرف بشریت یعنی ولو ایمانم نیاورند، بالاخره باید اداره بشوند دیگه. این است که برای اونها هم باز پیام دارد. حالا اگه بیگناه کشته شد، هرگز خونش هدر نمی رود. یکی از این مراحل بالاخره عهده‌دار قصاص خواهد بود. خب البته وجوه دیگری هم تصویر می شود که ممکنه به خواست خدا در طی بحث‌های آنده اشاره بشه. از اینجا معلوم می شود که جریان قابیل و حابیل، این که گفته شد او برادر را کشت و متحیر موند و چون متحیر موند نفهمید چگونه برادر را دفن کند، با اینکه قبلا همین قابیل کشاورز بود و این معنا را می فهمید که بدن زمین را می شود شیار کرد، خاک ها را کنار برد و گندم در او و بعض رفشانی کرد و دوباره خاک روش ریخت، اینا را می فهمد، ولی در حال قتل و سرگردانی و حیرانی این مطلب از یادش رفته است. این درباره قابیل که یک انسان اولی است بعد از آدم سلام الله علیه قابل تصور است، اما درباره بنی اسرائیلی که آدم کشی برای اینها رواج داشت، اونا بعض آدم کشی دیگه متحیر نبودن که نه انبیا را کشتن و دفن کردن یا همونطور وضع دیگه در آوردن، حالا افراد عادی برای اونها که عادی بود. قرض آن است که این وچی که قبلا گفته شد قابیل بعد از کشتن متحیر شد، اون نکته درباره قتل‌های عادی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد رخ نمیداد، برای اینکه اونها از این کارا زیاد کردن و دفن کردن هم برای اونها عادی بود. خب درباره احیا یک تجوزی باید اعمال بشود. قرآن کریم نسبت به قتل اماته نفرمود، نفرمود من امات نفسن فکأنما امات ناس جمیعا، و ای درباره احیا فرمود به من احیاها، در حالی که احیا و اماته مخصوص خداست که اماته و احیا از حکه و ابکا اغنا و اغنا و مانندان، احیا مخصوص ذات اقدس اله است، چون که اماته مخصوص ذات اقدس اله است. این قتل ابزار کار است. درباره قتل می شود به بشر اسناد داد، و اما درباره احیای تجوزی است. به من احیاها فکنما احیا الناس جمیعا، احیا به معنای حیات دادن نیست، به این معنا که جلوی مرگ کسی را بگیرد، به این معنا خواهد بود. پس بین احیا که فعل ماضی است با قتل که فعل ماضی است یه همچه تفاوتی هم هست. مطلب بعدی آن است که با این که فرمود ما برای بنی اسرائیل این قانون را مقرر کردیم و احکام را جداگانه تبیین کردیم، ولقد جاءت هم رسولنا ببینات، مأموران الهی با معجزات به طرف بنی اسرائیل رفتن و این احکام را به اونها ابلاغ کردن، اما ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض مسرف، بسیار از اینها مسرف فی الارض، نه تنها در مسائل شخصی اسراف میکنن، اصلا رو زمین مسرفن، نظیر مفسد فی الارض. اسرافی روی زمین را هم از فرعون و مانند اون یاد کرده است. خود این بنی اسرائیل هم این چنین بودن. ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك، یعنی بعد از آمدن انبیا و بعد از مشاهده بینات و بعد از دریافت اون قانون الهی مستحق الارض بودند، یعنی بدون قصاص و بدون محاربه دست به خونریزی می‌زدند. تناسب با اون با ایجاب شد که حکم محاربین را و مفسدین فی الارض یا مستفین فی الارض را در آیه بعد بیان کند. خب البته این یه سخنی باز درباره من قتل نفسن به غیر نفسن هست که باید انشاءالله بیان بشود. اون انشاءالله اگه تمام شد نوبت میرسد به حکم محاربی. والحمدلله.